بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل به الامم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض وقت بخیر و نیکی اوقات دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، مؤمنین و مؤمنات در سرتاسر جهان در این ماه مبارک و خجسته شعبان المعظم. در خدمت شما هستیم. امشب چهارشنبه شب، برخلاف هفته‌های گذشته و روال عادی چهارشنبه شب‌ها، ویژه برنامه اهریمن شکن رو امشب در خدمت شما خواهیم بود از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که البته خب به دلیل اختلالات اخیر برنامه‌مون به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین از طریق پخش زنده آپارات قابل دسترسی است. راه‌های ارتباطی ولی برقرار هست. عزیزانی که به صورت زنده و مستقیم برنامه رو نگاه میکنن، راه‌های ارتباطی به صورت تماس مستقیم برقرار هست و شماره‌ها رو هم انشالله دوستان زیرنویس خواهند کرد و انشالله پاسخگو و دریافت کننده سوالات و نظرات شما عزیزان خواهیم بود. خب امشب مانند همیشه در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم و موضوعات و مباحثی که منطقه و کشور ما به صورت خاص با اون درگیر هست رو انشالله امشب مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن عیاد شعبانیه رو. انشاءالله که هر کجا هستید در زیر امنیتی که حاصل ولایت امیرالمؤمنین و توجه خاصه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لطف را به مقدم الفدا هست، زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. بعد از مدت ها خب البته هفته گذشته هم برنامه اهریمن شکن روی آنتن رفت و خب مباحث و موضوعات و حوادثی که داره اتفاق میفته پیرامون کشور ما در منطقه و در داخل کشور ما جا داره که این برنامه انشالله به صورت مستمر به روال قبلی خودش برگرده. حالا تا انشالله ببینیم چه خواهد شد. خب آقا یک مقدمه بفرمایید. موضوعات مهمی رو امشب بررسی خواهیم کرد انشالله تا سوالات رو مطرح کنم.
انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب اتفاقاتی در کشور رخ داد که شگفت انگیز بود. سرعت این اتفاقات، سرعت وقوعش و از طرف دیگه غافلگیری که فکر کنم برای همه اتفاق افتاد به جز عوامل اصلی که رقم زنندش بودن و برنامه ریزی کرده بودن.
این غافلگیری رو جسارتا
خواهش میکنم.
ما یک بار توی جنگ 12 روزه گفتیم که آقا نیروهای بگیم به صورت خاص نیروهای نظامی ما غافلگیر شدن. اینجا هم میتونیم بگیم نیروی امنیتی ما غافلگیر شد؟
بله میتونیم بگیم. اگر اتفاقا بگیم غافلگیر شدیم مسیرش سهلتره تا اینکه بگیم نه غافلگیر نشدیم ولی مقابله نکرده بودیم. این تعداد سلاح، این تعداد گروهکایی که دستبندی منظم انجام داده بودن، مدل شبکه تار عنکبوتی که توی شهرها اجرا کردن، اماکنی که قبلا شناسایی کرده بودن و مورد حمله قرار دادن، اینا نشون دهنده بود که غافلگیر شدیم. آیا طبیعی نیست این غافلگیر شدن؟ اون نهادهایی که موظف هستن طبیعتاً اونا نباید اینطوری بهش نگاه بکنن، ولی ما که از بیرون نگاه میکنیم باید بگیم که یه بخشش میتونه طبیعی باشه، یک بخشش میتونه طبیعی باشه، چون ما فراموش نکنیم در مقابل عجیب و غریب ترین و پیچیده ترین سرویس های امنیتی جهانی و برنامه ریز، وقتی که یه پایش امان باشه، یه پایش موساد باشه، یه پایش MI6 باشه، یک پایش اینتلیجنسی باشه
و حتی کشورهای رقیب، حالا بعد اسم آورده شده،
بله اونها هم از ظرفیتشون استفاده کرده باشن، طبیعتاً کار خیلی کار سختی میشه. منتها پازلی که اینها به حرکت درآوردن برای اجرای دومینو که ادامه داشته باشه، این دومینو متوقف شد اول کار. این به نظر مهمتر از اون مسئله است. یعنی این قضیه که متوقف شد جنگ شهری با تدابیری که اندیشیده شده بود، این خودش یه نقطه خیلی برجسته‌ای بود و در کنار اون غافلگیری دید.
ولی میتونست پیشگیری بشه.
ولی قطعاً میشه پیشگیری بشه. ولی
یکی از موارد قطع اینترنت مثلا باید انجام میشد که دو روز قبل انجام، نه اینکه 20 روز بعدش اینترنت قطع بشه و
حالا اون بحثی هم که مطرح شد این بود که دستور قطع اینترنت از طریق شعام صادر شده بود و حالا در اخبار هم آمده بود یکی از مسئولان اپراتورها حتی برکنار شد به خاطر تخطی هایی که داشته در 18 دی ماه پنجشنبه.
دو ساعت مثلا تخطی کرده
ولی این اخبار هم منتشر شد. به هر حال زمینه ایجاد شد که این اتفاق رقم خورد دیگه. این مسئله که رقم خورد بخشش غافلگیری بود، بخشش زمینه‌ای که ایجاد شده بود براش. بدون اون زمینه‌ها به این شیوه امکان پذیر نبود.
انشالله دیگه غافلگیر نشیم برای بار سوم.
انشالله نشیم یه بار دیگه بشینیم بگیم بار سوم غافلگیر شدیم.
خب بله.
خب یه طرفی که شبکه‌های وهابی هم الان دارن بهش میگن شاهزاده. حالا می‌بینیم ما رو وهابیت و سلفیت به شاه و شاهزاده چه ارتباطی داره؟ چه مشروعیتی می‌تونه این لفظ‌هاشون داشته باشه؟ دیگه خود دانن اونها. با خودشون هم دعوا دارن، این چند روز با هم درگیر هم شدن این به اصطلاح کارشناسان شبکه‌های وهابی سر این مسئله. بعضیشون دعوا سر چی؟ یه تعدادشون میگن آقای پهلوی باید بیاد بشه رهبر ایران، شاه ایران. یه تعدادشون میگن که یکی از این مولوی هایی که خطبه خوانه ایشون باید بیاد بشه مثلا رهبر ایران. اصلا توی فضای خودشون هم، تو دنیای خودشون هم دیگه اونها. اما به صورت کلی ما روایتی داریم از آقا امام رضا علیه السلام در کتاب وسائل شیعه شیخ الراملی آمده، در چند منبع دیگه هم ذکر شده. ایشون فرمودن که افرادی هستند که ادعای محبت ما رو هم چه بسا دارن، ینتحل و خودشون رو نزدیک میکنن، این گونه وانمود میکنن که ما محبت اهل بیت داریم، اما هو اشد و فتنتن علی شیعتان و من الدجال. فتنه این تعداد که ادعایی هم جایی دارن از دجال، از خود دجال فتنش برای شیعیان بالاتر و بدتره، اشد و فتنتن. چرا؟ فقلتو به مازا، چرا همچین وضعیتی از دجال بخواد فتنش بدتر باشه؟ قال به موالات اعدانا، با دوستی کردن با دشمنان ما، و معادات اولیاءنا، و دشمنی کردن با اولیاءنا. حالا این اولیاء اینجا احتمالاً نمیتواند مستاقش فقط خود اهل بیت علیهم السلام باشه، چون اینا ادعای مودت اهل بیت دارن. بس. ادعای محبت هم نه، ادعای مودت به اهل بیت دارن. منتها میرن میچسبن به دشمنان ما، نزدیک میشن به دشمنان ما، موالات به دشمنان ما دارن، دشمنی با اولیاء ما دارن. خب باید ببینیم تو جریانات مختلف چه گروهی هستن که میرن در آغوش دشمنان اهل بیت علیهم السلام، و چه و همونها افرادی هستن که دشمنی میکنن با اولیاء الهی. این یه ملاک خیلی واضحه، خیلی مشخصه، میگم خیلی جای بحثی باقی نمیذاره. چراش فتنه اینها بدتره از دجال؟ انه اذا کان ذالک، وقتی که اینطوری رفتار میکنن، اینها ادعا دارن، اسم خودش هم طرف ممکنه شیعه بدونه،
بله،
ولی گرایش پیدا میکنه به دشمنان. وقتی این کارو کرد اختلط الحق بالباطل، حق و باطل هم قاطی میشه، مردم گمراه میشن. و اشتبه الامر فلم یعرف مؤمن من المنافق، مؤمن و منافق دیگه شناخته نمیشه. فتنه اینها از دجال بدتر میشه. یک اتفاقی افتاده در کشور ما، بیشتر از شاید واقعا کسی دیگه رقیب میدونه برای همچین آماری مطرح کنه. در طول تاریخ در یک زمان واحد اینقدر حسینیه و پرچم امام حسین علیه السلام آتش زده نشد در جاهای مختلف، بجز فاز اول حمله مغول به کشور ما، اونم با جغرافیای محدودی که رخ داد، آماری نزدیک به این تعداد مسجدی که آتیش زدن وجود نداره. یعنی یه مغول بود حمله کرد مسجد ما رو به این تعداد در فاز اولش با آتش کشید از بین برد با بهانه هایی که داشت. یه اجده دی بود که مغولان حمله کردن به مساجد و به حسینی ها و شوکه اینا رو آتش زدن. این فاز دوم مغول قشنگ دیگه میشه بگیم. وقتی یک چنین اتفاقاتی در مقابل چشم آدم ها رخ میده، فارغ از اینکه شما هر عقیده ای دارید، مثلا نظام جمهوری اسلامی ایران نباشه، نظام شاهنشاهی پهلوی باشه، وقتی عده ای رو میبینی اینطوری دارن مسجد آتیش میزنن، هیئت آتیش میزنن، جسارت میکنن به قرآن کریم، جسارت میکنن به اسامی ائمه اطهار علیهم السلام، نمیشه نشست، ساکت نمیشه اون. یه کسی باید قلم در دست بگیره، یه کسی باید از حنجره و گلوش استفاده بکنه، یه کسی توانایی دیگه ای داره مسیر دیگه ای در پیش بگیره برای اینکه این قوم، این گروه کنترل بشن. طبیعیش هم هست، یعنی حتی اگر یه تعداد قابل توجه شما بکنید، حتی نمیدونم آتشگاه در آتشکده در کشور ما بخواد ویران بشه، انقلاب اسلامی وقتی پیروز شد، هیچ وقت انقلاب اسلامی وقتی میخواست پیروز بشه، با این که چون بعضی ها میان میگن چون مساجد چون حسینیه ها محلی بوده است برای تقویت نظام جمهوری اسلامی و یا حالت آرمانی براشون داشته اینا حمله کردن، وگرنه مشکلی نداشتن. من دو تا پاسخ به این مسئله میدم. یک، شما میگید این تعدادی که اومدن مسجد حسینی آتیش زدن مشکلی نداشتن به امام حسین دیگه. یه پرچم بگیرید لبیک حسین بگید دستتون برید بین اونا. ببین با بلوک مغزتون رو بیرون میریزن یا نمیریزن. شما که میگید نه من با شما مثلا شعار برای شما با پرچم امام حسین قرآن بگید در دستت برو بین اینا ببین چیکارت میکنه. نکته دوم، یه مسئله دیگه اینجا هست، اونم اینه که انقلاب اسلامی پیروز شد با اتفاقاتی که رخ داد در مراحل مختلفش، بالاخره پیروز شد. نظام پهلوی اومده بود آرمان خودش رو داشت، جشن 2500 ساله معرفی می‌کرد و بعد رفته بود کجا؟ رفته بود در شیراز، رفته بود در منطقه پاسارگاد، اونجا هم جشن می‌گرفت. نمادهای باستانی دوره هخامنشیان هم خیلی تو اون دوره سعی می‌کرد در به دلایلی که قبلا گفتین چه انگیزهای پشتش بوده به اونها هم می‌پرداخت. کی حمله ای شد مثلا بگید پاسارگاد رو نابود بکنن؟ اتفاقا جمهوری اسلامی اومد از اونها مراقبت کرد، الانم خودش مسیرها رو براش درست کرده، خودش هم داره مراقبت میکنه ازش. یه بهانه نیست که ما میخواستیم با داعش درگیر بشیم، چون داعش از مساجد و از قرآن سوء استفاده میکرد، از قرآن آتش بزنیم، مساجد آتش بزنیم. در عراق این کارو کردن مدافعان حرم، در سوریه این کارو کردن مدافعان حرم. نه، این توجیهات رو بذاریم کنار، بدانیم که این افراد، هر تعبیری میخوایم بگیم، میخوای بگیم معاند، میخوای بگید گولخو، هر چی که بگیم، تو این پازل بودن، تو این مدل بودن. به خوب به اون پهلوی که بیکاره، یعنی کاری جز این مسائل تو الان نداشته، شغلم واقعا خودش گفته دیگه، گفته من شغلم ندارم، منتظر باشه واقعا انگیزه این باشه که اونی که برای خودش نتونسته یه شغلی دست و پا بکنه توی همه سال در خارج از کشور با اون موقعیتی که داشته، وضعیت اقتصاد تو رو درست بکنه. این بهونه ها نمیشه آورد، این بهونه ها رو بذاریم کنار. مسئله اصلا این قضیه نیست که بگی مسجد آتش میذارم اقتصادم درست میشه، کلاش میکشم به کلانتری حمله میکنم برای اینکه قیمت دلار کنترل بشه، ماشین مردم مغازه مردم آتش میذارم برای اینکه قیمت سکه بیاد پایین. احمقانه ترین حالت دفاع این، اگر کسی حتی تو ذهنش اگر بیاد بعد تردید کنه چرا مثلا همچین مسئله ای اومده تو ذهنم، چون بعضی وقتا حرف غلط انقدر بازگو میشه که برای یه عده‌ای تبدیل باور میشه واقعا، یعنی انقدر حرف غلط بازگو میشه برای یه عده‌ای تبدیل به یک باور میشه. نمیخوام مقایسه بکنم، اصلا تو مقام مقایسه در شخصیت و فرد نیستم، در مقایسه اتفاقم. بابا دیگه عابدتر از امیرالمؤمنین، بالاترین مؤمنینه در خلقت خداوند بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله، از امیرالمؤمنین بالاتر الان گزارش داریم با امیرالمؤمنین داشت میجنگه تو جنگ، گفت من با تو میجنگم نماز نمیخونی. چی شد این طرف این حرف رو زد؟ اونم یه رسانه داشت دیگه، معاوی هم یه رسانه‌ای داشت، حرف باطل انقدر پمپاژ کرده بود به نتیجه رسید. البته ما اینو داخل پرانتز درس بکنم، گزارشی ظاهرا نیست که بعد از شهادت امیرالمؤمنین گفته باشن مگر امیرالمؤمنین مسجد میره، به خاطر اینکه اصلا شهادت امیرالمؤمنین در مسجد هم منکر میشدن اینها، متونش الان هست دیگه، شهادتش در مسجد هم منکر میشدن. انسان ممکنه تا یه حدی تحت تاثیر رسانه قرار بگیره، ولی رسانه دیگه نمیتونه مغزی که انسان رو بیاد بگه یک به علاوه یک نمیشود دو، میشود 500. وقتی فاصله و دستگاه محاسباتی به هیچ عنوان این محاسبه رو نمیپذیرفت، دیگه پذیرفتنش یه توجیهه، نمیشه این رو به عنوان یک احتمال قلمداد کرد. ولی همیشه افرادی هستن که به هر حال تحت تاثیر دروغ‌ترین صحبت‌ها و حرف‌ها قرار میگیرن، مگر آدمایی نیستن که تمام زندگیشون رو میدن برای یه شرکت فیک و جعلی، زندگیشون رو برباد میدن. خب همین اتفاق برای دیگران هم میفته، تمام زندگیشون رو میذارن توی یه مسیری که مسیرش باطله. این همه آدم ما داشتیم زندگیشو خودش و خانواده‌اش رو برباد داده، چرا؟ چون متضرر شده به خاطر اینکه اطمینان بیجا کرده به یک شخصی، همه زندگیشو برباد داد. خب اینجا هم داره این اتفاق میفته، یک جایی اگر طرف رو نشه متنبه کرد باید جلوش رو گرفت، چون نمیتونید همه چیز رو واگذار بکنید به اینکه تبیین کنیم براش. با تبیین کردن تا یه جایی برش داره، این تیرش تا یه جایی برش داره، از یه جایی به بعد طرف متوقف بشه. یک قاتل میخواد یه آدم رو بکشه، میگه تبیین کنیم این کار بد است، میگه داره میکشه، گوش نمیده دیگه به حرف تو، کار از تبیین گذشته. که باز بخوایم بگیم ما چون حد اعلاش رو داریم میگیم که ببین چه اتفاقی افتاد. امام حسین علیه السلام بهتر از امام حسین علیه السلام که کلامش تالیتل به وحی خداونده، کلامش از برخواسته از عصمت، با بالاتر از اون نداریم که. مگه لشکر مقابلش مگه قانع شدن؟ مگر امام حسین علیه السلام خطبه نخوان داره اونها؟ قانع نمیشید، نمیفهمید. ما چه تبیینی میتونیم بیانیم در مقابل یه سری افراد که امام حسین علیه السلام این کارو انجام نداده باشه؟ فلذا یه دایره ای همیشه هستن تو جوامع مختلف، نمیشه اینا رو بگی تبیینه، باید جلوشون ایستاد. یه ویژگی که اینا دارن فتنه که ایجاد میکنن همینه، یه ادعایی رو طرف داره بعد میره نزدیک میشه به دشمنا و دشمنی میکنه با دوستان خدا، با اولیاء الله. فلذا حالا این اتفاقاتی هم که افتاد رو ما بالاخره مهمه دیگه، ملاک دیگه. برخیشون هم که حالا تو حالا از آقایونی که قبلا هم سخنان فتنه انگیز داشتن، از سال 88 داشتن، توی برخی از استانها آمدن تو خطبه نماز جمعه شون در همون جمعه 19 بهمن ماه، فراخوان پهلوی رو داره بازنش میده و بازگو میکنه. این دیگه وضعیت به نظر من باید مشخص بشه، نه اینکه برای ما وضعیت خیلی غبارآلود باشه.
آره، شاید این موضع بغض جمهوری اسلامی، بغضن لجمهوری اسلامی متاسفانه بعضی ها اینقدر زیاد شده درشون که باعث میشه که به هر طرفی غیر از جمهوری اسلامی چنگ بزنن و برن زیر پرچم اونها و زیر لوای اونها. البته سال 88 یک موردی پیش اومده بود که خب بعضی از افرادی که در موضع دیگری هم بودند، حتی مثلا از جبهه مثلا داخلی، جبهه افرادی که معتقد به نظام اسلامی بودند، بالاخره شک و شبهه‌ای براشون ایجاد شده بود. منتها توی این مورد اخیر فکر می‌کنم دیگه خیلی واضح شده بود، یعنی حتی بعضی‌ها مثلا اومدن بیانیه دادن، مثلا بعضی‌ها که سال 88 هم مثلا چیز بودن اومدن بیانیه دادن، موضعشون خیلی شفاف‌تر اعلام کردن. و حتی مثلا من یک آقای منبری یک صوتی ازش گفت که زاویه داره با نظام جمهوری اسلامی، گفت که شنیدم صوتی ازش که اصلا در این شرایط باید از جمهوری اسلامی و از نظام و از رهبری باید دفاع کرد.
بله، اون دوره جنگ و حملات اسرائیل جنگیدن فرمودن و خودشون تو صوت تصریح کردن. آره. که ایشون که واقعا زاویه داره،
خیلی زاویه داره اصلا مشخصه،
فرمودن که بله باید هر چی که به این بزرگوار رهبر انقلاب می‌فرمودن گفتن باید اطاعت از ایشون الان واجبه. یه تعبیر هم ایشون به کار بردن، تعبیر خیلی خوبی بود، اینکه آقا جون من به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو قبول ندارم نمیرم برای یهودی‌ها دم تکون.
آها، این همه حالا من درسته مثلا زاویه دارم، اختلاف دارم، اصلا جمهوری اسلامی شاید قبول نداشته باشم یک سری مبانیش رو.
بله، اینو فرمودن. خلاصه که به اون این قربالی که اتفاق میفته برامون بعد خیلی حواسمون.
ولی شما الان من این چیزی که دارم برداشت میکنم، یعنی شما دارید میگید یک چیزی شبیه به سازمان مجاهدین خلقی و منافقین در حقیقت ما باش مواجه بودیم، اینها سازمانی هستن و همون تصفیه‌ای که انجام شد با همون رفتاری که انجام شد با سازمان مجاهدین خلق باید انجام بشه. من اینجوری دارم برداشت میکنم.
رهبری و راهبری یک سری از جریانات قبلا توی داخل کشور بود، چه مجاهدین خلق بوده باشه چه بقیه گروه ها، راهبریش در 88 هم راهبریش از داخل
بود.
فشار رسانه‌ای از بیرون بود. ولی این مسئله با توجه به گستردگیش و با توجه به عیان بودن مبدأ مشخص شدن روز و ساعت و فعالیت ها و نوع کنشگری که اونها درخواست میکردن خارجی بود، طبیعتاً راهبری خارجی میشد. اینجا کار طبیعتاً سخت‌تره،
خیلی سخت‌تره.
داخل باشه خب مهار کردنش ساده‌تر، الان خارجی بوده دیگه عیانه دیگه، واضحه دیگه اون کسی که داره دست به چنین اقداماتی میزنه چی. البته من یه نکته رو میگم، اصلا جدا کنم برای ذهن بینندگانمون این جلوه نکنه که ما داریم منکر اعتراضاتیم و فلان اینا. نه، من هم روزهای اولم که اعتراضاتی وجود داشت، نه اینکه به این مرحله برسه، طبیعتا اعتراضاتی وجود داشت. بعضی دوستان از ما میپرسن میگن خب بذارید مردم اعتراضشون کنن. اعتراض دارن دیگه، حق داره، حق اعتراض داره.
مصرح قانون اساسی
رهبر انقلاب هم فرمود، بله، تصریح قانون اساسی هم مثلا همین حق اعتراضی. رهبر انقلاب فرمود این بازاری میگه نرخ ارز برای من ثبات نداره و درست میگه. اعتراض کرد، اعتراض هم طبیعتا به اون سیاق و صحبت ایشون به جا بوده. ولی حالا یه تعدادی اومدن فاتحه اعتراضات هم خوندن خود تو کشور ما، فاتحه اعتراضات رو خوندن. اون دیگه بعد از این قضیه اتفاقاتی تروریستی که رقم زدن، وضعیت اقتصادی ما که بهتر نشد، بدتر هم شد. ولی حتی همون روزنه اعتراضات به حقی که وجود داشت، اعتراضات صنفی در قالب قانون، در چارچوب اخلاق وجود داشت، جلوی اونم گرفته شد دیگه، چون تبدیل شد به یک ظرفی که شما هر وقت این در ظرف رو بخوای باز بکنی، نجاست هایی درش دخیل میکنن، کل اون ظرف رو به نجاست میکشن.
خب
من شما هست.
خب بحثای شورش اخیر در حقیقت، حالا اختشاش هم از اختشاش گذشته بود دیگه، در حقیقت مسئله شورشی بود. خب این رو انشالله خب بررسی خواهند کرد. و البته باز هم تاکید میکنم خود مقام معظم رهبری در عید مبعث فرمودن که خب دو دسته بودن، یک سری که واقعا سازماندهی شده و نفوذی و نیروی دشمن بودن، یه سری هم فریب خورده. این خیلی سخت میکنه کار رو برای قوه قضاییه، که حالا شما فکر کنم تو این زمینه مخالف پخش اعترافات بودید، میگفتید که چرا اعترافات داره پخش میشه که سفیدشویی نشه.
بله من اینو حالا علنی هم در حضور مجلسی گفتم، هر جایی که فکر کردم میتونه موثر باشه گفتم، اعترافاتی که داره پخش میشه نباید جلوه ای از اون بازداشتی بده که انگار این طرف هیچ چیزی نمیدونسته، اصلا این گول خوردی محض بوده.
بعضی هم بحث جنزدگی اینا رو اومدن مطرح کردن.
یه توجیهاتی دیگه که تو هیچ دادگاهی وقتی که بگیم این شخص رو به قتل رسانده هیچ عقل سلیمی نمیپذیره. بیاید بگیم که خب حالا گزینه جنزدگی رو بیاییم اینجا، مگر اینکه حالا یه سری شواهد پزشکی باشه. شما بیاید بگید آقا اینا مثلا یه دعایی خونده بودن، نمیدونم فلان، اینا اینجوری شدن، این باعث میشه بعضی وقتا حکم قضایی از اینا ساقط بشه. حالا که شما یه حرفی رو بزنی دیده میشه، شنیده میشه، اون سر جای خودش، ولی حکم قضایی ساقط بشه در ادامه کار ممکنه روند رو خیلی تو کشور دچار اخلال کنه.
خب یک بحثی در مورد مرزهای مصنوعی، این رو هم انشالله مطرح کنیم و یه میان برنامه بگیریم و بحث اصلیمون رو انشالله بعد از این برنامه مطرح کنیم.
به بحث اصلیم برسیم.
آره برسیم بحث اصلیم. بحث من چطور این مرزهای مصنوعی رو
میفهمید؟ ببینید یه بحثی رو دارم از رسانه ها مطرح میکنن تحت عنوان که آقا مرزهای ایران مرز مصنوعیه، یا شبیه به این عباراتی که ایران به دنبال احیا امپراتوری هست. من واقعیتش فکر میکنم که برخی خیلی دقیق متوجه نشدن که این تارگتش، این هدفش چیه و کجا رو داره میگه. یعنی اصل مسئله خیلی، چون ما به دید خصم نگاه میکنیم، بعضی وقتا طرف یک حرفی ممکنه بزنه ما بگیم داره فحاشی میکنه، آدم به فحاشی که فکر نمیکنه که یه کسی بیاد با آدم فحاشی بکنه، بعد آدم فکر میکنه این عبارتی که داره میگه یعنی چی. چون به دید خصم نگاه میکنیم بهش، گاهی درست متوجه نمیشیم اون چی داره میگه، خلاف داره میگه ها، باطل داره میگه، ولی ببینیم چی داره میگه تا مترادف با اون، تا مساویه با اون و همشأن اون بتونیم چی بعد پاسخ بدیم. این که میگه مرزهای ایران مصنوعی یه مقدمه داره برای اینکه این مسئله جا بیفته. ببین ما الان یه سری کشورها داریم، مثل کشور همسایه‌مون رو ما بخوایم الان نام ببریم، غرب آسیا رو بخوایم نام ببریم، مثلا ترکیه، امارات، ارمنستان، آذربایجان، این کشوراست دیگه. میخوام نشونه بدم تو ذهن مخاطبمون بمونه، این رو از این باب دارم میگم. مثلا میگن ترکیه، چرا میگه اسم کشور ترکیه؟ ترکیه است،
قومیت ترک،
قومیت ترک درش
غالب هستن.
چرا آذربایجانه؟ چون آذری
هستن.
چرا ارمنستانه؟ چون ارمنیان.
یا عربستان مثلا،
یا عربستان، ما میگیم عربستان دیگه، آره اونا میگه مملکت سعودیه. خود سعودی ها آره جنوب ایران میگن عربستان. همین عربستان هم واژه‌ش همینه. چرا به یه جایی میگیم عربستان؟ یعنی میگیم به خاطر اینکه اینا ماهیت و هویتشون عربی است. اینها میگن ایران کدوم یکی از ایناست؟ چطوری یک نقشه سیاسی تحت عنوان تمامیت ارضی داره ایران که یک بخشیش ترکن، یک بخشیش آذریان، یک بخشیش لورن
عربن،
یک بخشیش عربن، یک بخشیش بلوچن؟ میگه این مرز مرز مصنوعیه. چرا؟ دارم استدلال اونا رو میگم. میگه به خاطر اینکه وقتی که این مرزها 800 سال پیش تثبیت شد، مرزهایی که توی این منطقه بود، ایران نباید اینا میافتادن توی داخل ایران. این مدل مرز مرز امپراتوری، امپراتوری روم جای مختلفی رو داشت، امپراتوری هخامنشیان پازلا بخش مختلفی رو داشته، از پارس بوده، ماد بوده، یه بخشی از یونان دوره درش بوده، بخشی از آفریقا و مصر درش بوده، اینا درش بوده، ولی اون امپراتوری بود. الان مرز سیاسی کشوره. پس مرزی که تو داری چون یک حالت امپراتوری داره برای تو، این مصنوعیه. ما اون دوره تاریخ پشت سر گذاشتیم. الان ایران باید بر اساس چی باشه؟ مثلا زبان فارسی باشه، قوم پارس باشه دیگه. وقتی شد پارس دیگه، اون آذریه دیگه در این کشور نیست، اون کشور خودشه.
سه تا استان جدا بشن،
جدا میشن. بله فلذا مثلا بحث تر اکراد متحد رو در سال قبل مطرح کردن، گفتن آقا غرب ایران، جنوب ترکیه، شرق سوریه و شمال عراق بیاد بشه کردستان، یه کشور کردستان جدا، یا طرحای دیگه که حالا زیاد در موردش احتمالاً شنیدیم. اینا میگن مرز ایران مصنوعی رو باید جدا بشه. همین رو کردن یه پاشتاشید. یعنی میگن این کاشی‌هایی که، پازل‌هایی که در یک منطقه تحت عنوان یک کشور هست، باید اینا از هم دیگه جدا بشه. برای خودشون مبنای علمی قائلن ها، برای خودشون مبنای علمی قائلن، میگن خب حکومت مرکزی که الان جمهوری اسلامی ایران هست زیر بار این نمیره، چه کار کنیم؟ گسلهایی بین ایناست، بالاخره یه منطقه ممکنه یه زبان غلبه داشته باشه، یه منطقه زبان دیگری، یه نژاد نژاد دیگری، بیایم این گسلها رو فعال کنیم، مثل زلزله که گسلها هم حرکت میکنن در کنار هم زلزله تولید میشه، گسلها رو بیایم فعال بکنیم. وقتی گسلها رو ما تونستیم فعال بکنیم، ایران مستعد میشه برای اینکه از یک پارچگی قبل خودش بیرون بیاد. حالا باز مدلای مختلفی رو به عنوان پیشنهاد میان مطرح میکنن که چه اتفاقاتی ممکنه بیفته در موردش. حالا مدلای مختلفی هست، به اون نمیخوام بپردازم. به صورت کلی بسیاری از اتفاقاتی که تو کشور ما میفته با یه نیم نگاهی به این ماجرا است. نمیگم اصلش اینه. با یه نیم نگاهی نسبت به این ماجرا است. مثلا این سری توی اتفاقات اخیر اومدن مردم آذربایجان رو شروع کردن مسخره کردن. خیلی عجیبه. یعنی شما میگی آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، مناطق آذری رو گفتن نه اینها اصلا به تظاهرات هم نمیخوان بپیوندن.
مخالف پهلوی بودند و
آره دیگه اون شعارا هم که میدادن آذربایجان شرفتی پهلوی بی شرفتی، آره. اینا این شعارا هم که وقتی میدادن دیگه قشنگ مشخص بود چیه. به خاطر هم اینا اصلا گذاشتن کنار، آره. یعنی از مدل آینده حاکمیتی که در ذهن فانتزیشون شکل بسته اینا گذاشتن کنار.
توی شورش ها و اختشاشات هم
نه نقش اساسی اصلا توی دوره های اعتراضی قبل 1401 نقش داشتن این، آره. مناطق، ولی به نسبت الان نگاه کن الان تقریبا، آره. میتونیم بگیم به نسبت اون موقع نه نقشی نداشت، نقشی نداشت. یه سری جای دیگه هم بود، من الان نمیخوام به این جغرافیاش بپردازم، ولی خب برای بعضی سوال شده بود که چرا مثلا سیستان و بلوچستان در روز 18 و 19 این اتفاقاتی که توی برخی از استان افتاد اونجا رخ نداد، در حالی که دورای قبل فعالتر بود مسئله. اینا همش به هم میگرده، به همین زیرمجموعه. اونی که داره برنامه ریزی میکنه برای اتفاقات داخل کشور داره اینا رو دیگه لحاظ میکنه، خیلی داره لحاظ میکنه. قبلا راههای مختلفی رو اومده بود جلو، نتیجه نگرفته بود، حالا دیگه داره به روزرسانی میکنه راهها مسیر خودش. فرض وقتی میگن مرزهای ایران مصنوعیه، میگن ما یک ایده دید علمی داریم، یه ایده‌ای داریم برای این مسئله که ایران با این وضعیت نمیتونه، نباید ادامه پیدا بکنه کارش، و چون حاکمیت مرکزی جمهوری اسلامی به دنبال حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی با مرزهای سیاسی الان خودش هست، این رو باید برکنار کرد تا مانع برطرف بشه ما به مرحله دوم برسیم که کوچک کردن ایران فارسی است طبیعتاً و جدا شدن یه سری از مناطقی که اون وقت شروع تازه معضلات اینه. کسی تو ذهنش میاد یک آقایی بود ما صحبت میکردیم، خب میگفتش که حالا این اتفاق بیفته بدیش چیه؟ بزرگوار همین گازی که داره میاد، همین بنزینی که الان تو ما داری،
آب
همین گندمی که داری، همین برنجی که داری، تو تهران که نمیکاری که، چاه نفتمون تو تهران نیستش که. همین اولین اتفاق فردا صبح اتفاق بیفته، شما دیگه گندم ندارید، خیلی از میوه ها رو دیگه ندارید، حتی بعضی
نفت ندارید،
بعضی اینطوری بهتر میفهمم بگی گرسنه میمونی، آره. گندم هم نداری تو،
بله.
ایران یک پارچه است که میتونه از جای مختلفش بشینه، اینا کنار هم بچینه، اینا رو برای تامین بشه. یعنی نظام تولید و توزیع در کشوری که ما الان داریم کار آمده. اگر جنوب که خلیج فارس باشه بخواید جدا بکنید، اگر بخواید غرب رو جدا بکنید، بخواید شرق رو جدا بکنید،
و سرمنشه یه سری اختلافات جدید بین همین کشورهای
کوچک، اصلا تو همون مناطق هم اختلاف بوده،
سرمنشه همه اختلافات. حالا تو اون فرضیه،
آره اون حالا دیگه
فرضه که انشاءالله از فرض محالی است،
ترسناکیه که اونا مثلا رو برای من، ولی خب اینو تاکید می‌کنم
که برنامه‌شون هست دیگه، یعنی این فروپاشی جز اون آرمان‌ها و اون ایده‌هاشون هست، یعنی چیزی که اگر مثلا به حالا یه مرحله، مثلا مرحله اولشون شاید مثلا تغییر رژیم و تغییر نظام و اینها باشه، ولی اون آرمانه تغییر، یعنی حتی اگر هم رژیم و نظام هم عوض بشه، شاید اون آرمانه توی ذهنشون هست که این ایرانه با هر نظام و با هر رژیمی ایرانه از هم فروپاشی پیدا کنه،
هر نظامی هم که میخواد داشته،
آره هر نظامی باشه اصلا، آره. این رو براشون این برنامه رو دارن،
بله
متاسفانه. خب و این خب خیلی برای ما حائز اهمیت هست که بدانیم و همه ایرانی ها ملتفت باشند به این داستان. فکر میکنم یک بارم حضرت عالی هم اینو اشاره کردید که اگر ما حتی اگر مثلا در زمان پهلوی بودیم و در مقابل مثلا رژیم پهلوی در مقابل اسرائیل مثلا درگیر میشد، فکر میکنم شما هم اینو اشاره کردید،
من حاضر بودم که در سرباز میشدیم برای اون نظام حاکم، اگر بخواد بجنگه با اون، اگر بخواد بجنگه،
اگر مقابله بکنه.
امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی هم داریم دعا داره برای مرابطون، مرزداران. این مرزداران نه اینکه آدمای خوبی بودن، ولی در مقابل امپراتوری حکومت‌های دیگه‌ای که طمع‌های عجیب و غریبی داشتن، اینا در مقابل اونا ایستاده بودن. اون شاهزاده علی سلام دوره بنی امیه
است. بنی امیه است دیگه، بله.
ولی اونی که وایساده لب مرز عملاً داره از امام سجاد علیه السلام هم دفاع می‌کنه، چون لب مرز وایساده. با این منطق. خب؟ ولی اونم داره دعا می‌کنه. این منطق هم دینی ماست، هم منطق ملی ماست، هم منطق عقلیه.
عقلانی هستن.
قانون عقلانیه.
محمدی. آقا ممنون و متشکرم. اجازه بدید یک توقف بگیریم، میان برنامه رو بگیریم که انشالله موضوع مسائل منطقه و تهدیدهای نظامی رو انشالله بعد از میان برنامه به صورت مفصل در موردش صحبت کنیم و استقبال هم خواهیم کرد از مداخلات و سوالات و نقطه نظرات شما بینندگان عزیز و ارجمند. با ما همراه باشید. خب عرض خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. بیننده برنامه اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در این شام چهارشنبه، و خب از طریق سایت برنامه در حال پخش هست و از طریق آپارات، و شماره های تماس هم دوستان زیرنویس میکنند و انشالله پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود، البته خب با توجه به شرایطی که موجوده. خب آقا برسیم به بحث اصلی برنامه که در حقیقت تهدیدهای نظامی ایالات متحده هست، حالا به تعبیر قشون‌کشی امریکایی‌ها هست، ناوهاشون داره سرازیر میشه، گسل میشه به سمت منطقه. یک حرف این هست که داره برمیگرده به شرایط قبلی، یعنی قبلا هم همین بود، الان دارن برمیگردن سر جاشون، یه مدتی رفتن ونزوئلا و حالا دارن برمیگردن. یک دید دیگر این هست که نه، بالاخره دارن نیروها میان و داره محاصره میکنه دور تا دور جمهوری اسلامی ها. بحث جنگ محدود، جنگ نامحدود، همه اینا داره مطرح میشه. باز یه بحثی رو بعضی مطرح میکنن که اصلا جنگ نخواهد شد، آمده مثلا نفتکش های ایران رو جلوش رو بگیره. احتمالات و سناریوهای مختلفی مطرح هست. میخوام ببینم نقطه نظر شما چیه، یه مقدار در مورد این صحبت کنیم.
بریم بچش. خب اتفاق رو که ما همین اول به این مسئله که اشاره فرمودید بپردازیم. آیا اینا حرکت طبیعی است؟ ناوها یه مدت توی منطقه ما بوده، بعد از این منطقه ما داره رفته بوده سمت ونزوئلا برگشته. واقعیتش اینه که نه، حتی اگر حرکت لوجستیکی آمریکا همان باشد، چون به همراه تهدید هست، به همراه موضع گیری هست، البته متفاوته با قبل، ولی حتی اگر همون بود، چون برای این حرکت یک تتمه‌ای وجود داره که اونم تهدید کردن جمهوری اسلامی ایران هست، معناش متفاوت میشه، معناش متفاوت میشه. یعنی مثلا یک کسی هستش که یه مسیر رو اومده صحبت کرده، بعد داره بر میگرده، توی این مسیر برگشتش یه بگومگوی رخ داده، بعد دوباره بر میگرده، و این برگشت دومش یه معنای دیگه پیدا میکنه، شبیه اینه مسئله. حالا نباید ساده دید این ماجرا رو. من فکر میکنم یه مداری مثلا داره انگار توی بحث رسانه رسمی ما، نه رسانه مجازی ما، از لحاظ حاکمیتی یه مقداری انگار داره مسکوت گذاشته میشه. حالا انشالله که این مدل بر اساس یه محاسبه ای هستش. حالا یه پشتوانه امنیتی داره یا چی داره من نمیدونم، تا الان واقعا نمیدونم که مسئله به چه شکله.
چون رسانه ما که عادت کرده، آخه اصلا دیگه عادت کرده رسانه ما که دیگه به حوادث و اتفاقات نمیپردازه تا یه اتفاق بیفته، دیگه عادت کرده. این اصلا انگار یه عادت شده.
بله دیگه، خیلی
عادت مرضیه.
بعد این باعث میشه که خب گروهایی از مردم مجبورن برن سراغ رسانه‌های دیگه که آبشخور اونها مسئله دیگه است و در کنار اون دیتا و اطلاعاتی که دارن میگیرن چند تا مسئله مسموم دیگه هم وارد ذهنشون بشه.
دقیقاً.
ناوهایی که الان وارد منطقه، اولا اینکه مسئله این نیستش فقط بگیم ناوها داره برمیگرده، که حالا مثلا میگیم آقا آیزنهاور رو داره میاره، خب سابقه داشته توی منطقه، ابراهام لینکلن رو داره میاره سابقه داشته. بحث لوجستیک هوایی هم هست.
بله.
نه تنها فقط بحث لوجستیک هوایی آمریکا در منطقه، بلکه لوجستیک هوایی ناتو هم هست. یعنی بعضی از کشورها مثل قطر رسما درخواست کردن از ناتو و قرار شد حالا جنگنده‌های انگلیسی که ظاهرا تا الان هم شاید اومده باشن بیان در قطر در پایگاه نظامیش اونجا حضور داشته باشن. خب این مسئله خودش این نکته ایه. آوردن تجهیزات هوایی که آمریکا داشته یه نکته، در کنارش ناوه و حرف هایی که داره برای ما توضیح میده این ناو چیه. یعنی خود ترامپ ساعت‌های گذشته اعلام کرد، گفتش که ابراهام لینکلن رو که ما آوردیم فرماندهی ناوگروه رو بر عهده داره. یه دونه ناو نیست، اون ناوگروه داره میاد که ناو اصلی و مرکزی هم از اونها حمایت میکنه و هم اونها از این ناو مرکزی دارن حمایت میکنن.
چند تا
تعدادش رو حالا یه گمانه‌زنی در موردش وجود داشته، ولی تعدادش اون دو تایی که روش خیلی دارن تاکید میکنن، سه تاست که روش دارن خیلی تاکید میکنن و مهمترینش که خود ترامپ گفت همین ابراهام لینکلنه.
تهاجمیه اینه.
بله 100% تهاجمی. خب یه سیستم بسیار پیشرفته‌ای داره، البته ساختش حدود بیش از 30 تا 40 سال پیش فکر کنم ساخته شده بود. حالا این دیگه اطلاعاتش در دست هر کسی میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه. 5.5 میلیارد دلار پول این سازه است. من فکر می‌کنم 5.5 میلیارد دلاری که پول این سازه است اگر مجهز بشه به اون هواپیمایی که روش هستن، نزدیک 5000 نفرم خدمه داره، 4500 نفر خدمه داره و حالا موشکایی که روش سوار میشه اینا، شاید مثلا یه دونه از این ناوها از لحاظ قیمت و ثمنش برابری بکنه با کل بودجه رسمی نظامی ما در یک سال.
من که بیشتر شنیدم قیمتش 500 میلیارد دلاری
همچین. نه این عدد خیلی
سنگین.
آره 5.5 میلیارد دلار. حالا این مسئله چیه؟ چون پرداختیم به این مسئله که آقا این تجهیزات به چه شکله. ببینید هم یه تهدید هم واقعا یه فرصته.
خب
فراموش نکنیم یمن، انصار الله یمن با این اتفاقاتی که مقابل این ناوها و مقابل رژیم صهیونیستی رقم زد، الان شده انصار الله یمن که تصمیم گیره، خیلی بزرگتر شد به نسبت قبل. همینطور که این آمدن این لوجستیک به منطقه ما برای ما یک تهدید است، قطعا یک فرصت بسیار بزرگ و بی‌نظیره. ببین موشکای ما به خاک آمریکا نمیرسد، بر اساس اعلام رسمی نمیرسد. حالا اینکه روی یه ماهواره برای موشکی ببندن بره بخوره وسط فرق ترامپ من نمیدونم، ولی الان علل حساب روی کاغذ برای برد ما، برد موشکی، برد اعلامی ما نمیرسه به قاره آمریکا، 13000 کیلومتر فاصله داریم باش. اما اگر او برداره تجهیزاتش رو بیاره اینجا، این دیگه در تیررس ما قرار میگیره و اگر ما بتونیم، اگر اتفاقی بیفته در ادامه و ما بتونیم به این ساختار، به این عظمت و با این ادعا ضربه ای بزنیم،
ضربه کاری البته،
اصلا من میگم کاری هم نباشه،
آها هر ضربه ای،
هر ضربه ببینید
حتی اون
مدل این ناو، مدلش و جنگ الکترونیکش و سامانه‌های متعددی که داره، لایه‌های پدافندی مختلفی که داره، اجازه عبور هیچ چیز رو میگه نمیده.
یعنی میگه نفوذناپذیرم،
میگه نفوذناپذیر. این اگر نفوذی بهش صورت بگیره، یعنی لک برداره این ناو بر درگیری و نزاع با ما، اعتبار اون حرف اینا روی هواست. اعتبار حرف آمریکا که این نفوذناپذیر است، این سامانه‌های مختلفی دارد و همینو داره میفروشه به کشورهای دیگه. یعنی میگه ببین این نمونه کار منه، داره میفروشه این رو به کشورهای دیگه و اعتبارش، ایجاد رعبش با همینه. یعنی کشورها رو میترسونه از اینکه این ناو رو من بیارم. وقتی که ایران بتونه نفوذی پیدا بکنه به اینجای سیلی در صورت جنگ و اگر لازم بشه به اینها وارد بکنه، اون دیگه اعتبار ایران دیگه با قبل اصلا غیر قابل مقایسه میشه. کما اینکه در جنگ 12 روزه علارغم فشار رسانه‌ای زیادی که رژیم صهیونیستی داشت، ما این وضعیت رو تو منطقه پیدا کردیم. اونا که جلو چشممون بودن مراوده بیشتری داشتیم میدیم، مثلا مردم عراق چه دیدی پیدا کردن نسبت به ایران بعد از جنگ 12 روزه. کشورهای دیگه هم بودن که همچین وضعیتی براشون به وجود اومد. این خیلی مراحل و لول بالاتری است جنگ با اسرائیل هم برامون میتونه رقم بزنه، پس یه فرصت هم هست، از این نباید ما غافل باشیم.
خب
نکته بعد اینه که چگونه اینا الان اومدن میخوان چیکار بکنن. اولا باز من سرتیتر مهمشو بگم، اگر کسی بگه الان جنگ میشود یا بگه نمیشود، قطعا این حرفش نمیتونه مبنای درستی داشته باشه به دلایل مختلفی که مهمترین دلیلش اینه ممکنه خود تصمیم گیران اصلی وقوع جنگ هم، یعنی خود ترامپ هم هنوز به نتیجه قطعی در مورد این مسئله نرسیده باشه. تو چطوری داری این رو میگی؟ الا اینکه کسی بگه قطعا جنگ نمیشه، ولی خب معمولا تحلیلگرای ما که میگن مثلا قطعا الان جنگ نمیشه، یه تاریخ دیگه ای یه توقیتی برای جنگ مشخص میکنه، میگه اون موقع جنگ میشه. فعلاً ما نمیتونیم هرچی ادعای رو بکنیم، هر چقدر هم که اطلاعات پنهان آدم داشته باشه توی این مسئله الان فکر نمیکنم بتونه به نتیجه دقیقی برسه. اما ما فرض داریم
قطعی نمیتونیم بگیم،
نمیتونیم بگیم.
چون اینکه تحلیل بود هفته پیش، حمله قرار بود انجامش هفته پیش، دو هفته پیش
که دو هفته پیش
که دیگه اون دقیقه آخر یا اون لحظات آخر یا ساعت آخر ترامپ منصرف شده.
حالا این حرف رو بله، حالا یه مباحثی آماده باشه ایران، خب خیلی رفت بالا، ارتقا پیدا کرد اون موقع، ولی ترامپ قبلا هم از این کارا کرده. بله خلبانا نشسته بودن می‌خواستن عملیات کنن، من برشون گردوندم. چرا لحظه آخر؟ اینا معمولا حالت ترساندنه. ببینید یک کسی اگر یه تهدیدی رو مطرح میکنه بعد تهدید رو اجرایی نمیکنه، برای اینکه اعتبار حرف بعدیش از بین نره، یکی از راهاش اینه که بگه من تهدیدی که انجام دادم در آستانه اجراش بودم، به این دلیل انجام ندادم. یه دلیل رو بیاره مطرح بکنه، بگه من اون موقع که تهدید کردم 100% میخواستم این کار رو انجام بدم، ولی یه مسئله اومد وسط من انجام ندادم. چرا؟ برای اینکه اعتبار تهدید بعدیش مخدوش نشه. آمریکا ترامپ هم انگار مدلش اینه، چون دوره قبل ریاست جمهوریش هم همین بود، خیلی وقتا میگفت در آستانه هم زدن فلانجا بودیم، حمله فلانجا بودیم، اما من دستور دادم دیگه برگردن. فلز الان اگه تهدیدتون کردم فکر نکنید از اول قرار کنسل بکنم، میخواد اعتبار تهدید خودش رو زنده نگه داره. قبلا یادم حتی گفته بود به ایران میخواستیم حمله بکنیم، خبرگزاری وابسته به همین جریان حاکمیت الان آمریکا مثل فاکس نیوز و اینها آماده بودن، گفته بودن که بله حتی خلبان ها نشسته بودن آماده تیک آف بودن، بعد دیگه ترامپ گفت نه این کارو نکنید، برگردید، برای که اعتبار تهدید حفظ بشه. مدلی که اینها آمدن از لوجستیکی به ایران نزدیک، من کارشناس نظامی نیستم، یه چیزایی رو بعضی وقت از کارشناس خب میبینیم توضیح میدن آدم میفهمه، یه سری چیزا رو ممکنه با دو تا چهار تا آدم متوجه بشه که ممکنه خطا باشه، ممکنه دقیق باشه، معلوم نیست. اینها منتها به یه حدی آدم بعضی وقت صحبت میکنه، مشورت میگیره از متخصصین درجه یکیش تا دسترسی داشته باشه به نتایجی میرسه. ببینید وقتی که اینا آمدن نزدیک شدن به مرزهای ما، ناو یک دایره‌ای داره برای دایره عملیاتیش، یعنی ناو با توجه به اون ساختار موشکی که روش مستقره و برد هوایی که روش هست، چون فراموش نکنیم ناو خودش سوخرسان نداره، ناو سوخرسان از جاهای دیگه و مواد دیگه از مبدأهای دیگه میاد برای سوخرسانی، باید حداقل مثلا یک مثلثی شما داشته باشید، فاصله با مقصد و محلی که میخواد حمله بکنید، فاصله با پایگاهی که هواپیماش سوخرسان داره و مسیری که حداقل برای سوخرسانی مسیرت امن باشه، یعنی ممکنه فاصله نزدیک باشه ولی سوخرسان مجبور باشه یک فاصله دیگه، یک جغرافی دیگه رو طی بکنه. با همه اینا مختصات رو بخوایم حساب بکنیم، ناوهای آمریکایی وارد دایره عملیاتی با ما نشدن. یه مسئله بسیار مهمتر از بحث سوخرسانی و تجهیزاتش اینه که شما داخل دایره آتش حریفت نشی با این ناو. درسته این ناو رو میگی، حالا تعبیر شما تعبیر خیلی درست دقیق و جالبی بود، نفوذ ناپذیره، این ادعا رو داری راجع به ناو، ولی ریسک داره، بالاخره ریسک داره، فلزا وارد دایره آتشش نشی.
تو 100 کیلومتری مثلا نمیاد،
نمیاد
1000 کیلومتری
الان حدود 1500 کیلومتر، یعنی پریشب حدودا 1500 کیلومتر فاصله که داشت. وقتی شما در یک محدوده وایسادی، گاهی نزدیک، بیش از حد نزدیک شدی، خیلی از نظامیون ما، تحلیلگران ما، تحلیلگران نظامی معتقدن چون این ناو به ما زیاد نزدیک شده و میداند خط آتش ما این ناو رو شامل میشه، پس نمیخواد حمله بکنه. یعنی بعضی وقتا نزدیک شدن ناو یعنی من نمیخواهم وارد جنگ بشوم، برای ایجاد ارعاب خوبه، نزدیک شدم برای ایجاد ارعاب، بگم ببین من تا اینجا نزدیک شدم به تو، ولی قصد حمله نداره، چون اگر حمله بکنه خودش زیر آتیش قرار میگیره.
مثلا اصلا دفعات پیش دیگه این خلیج فارس هم وارد میشه دیگه، فکر کنم این
بله میومدن نواشون آبای آزاد خلیج فارس، فقط
آزاد
نه محدوده مرزی ایران، بله
یعنی مثلا... از تنگه هرمز رد میشدن،
بله رد میشدن از تنگه هرمز رد میشدن به بهانه کشورهای دیگه از منطقه آبای آزاد میومدن عبور میکردن. حالا فرق داشته ها، بعضی وقتا واقعا ناوگروه این چنینی نبوده که بیاد عبور بکنه، ناوهای ولی نظامی محسوب میشه. اون قایقی هم که ما گرفتیم در خلیج فارس نظامی بودن درش دیگه، گفتن آقا جی پی اس مون درست کار نکرده وارد آبهای ایران شدیم. که حالا جی پی اسشون درست کار نکرده، احتمال الان دیگه میتونیم اینو تقویت کنیم که ایران تونسته بود یه اخلالی ایجاد بکنه برای اونها، نه اینکه جی پی اس خودشون و رادار خودشون نتونست به درستی آدرس دهی بکنه. شاید هم بهانه شون بوده برای جاسوسی اومدن، اینم این گزینه هم هست. به هر حال مدلی که الان نزدیک به ایران شدن، تا الان مدلی که بخوان حمله تمام عیار بکنن نیست. خودم چیز دیگه ای فکر می‌کردم، ولی بعد از صحبت با اینها مشورت گرفتن ها، جنبندیم الان این شده، الان نیست، ممکنه یک ساعت دیگه ممکنه باشه.
کنه.
الان اون آرایشی که برای ایران گرفتن آرایش حمله نیست. ما از هر کدوم از متخصصین و دستاندرکارانی که پرسیدیم این ناو الان در تیررس ما هست یا نیست، میگه 100% 100% در تیررسه. خب اونم اینو میدونه. این یه زمان هست، خاطرتون هست دیگه، رفته بود توی یه سری از هواپیمای آمریکایی اومده بودن توی جزیره ای نشسته بودن، اسمشو یادم رفت، تو برنامه درموش بحث کردیم،
گارسیا بود،
آره. اونجا مستقر شده بودن، گفتیم آقا این فاصله یه طوری که پهپاد ما احتمالاً نمیرسه به اونجا، پهپاد نمیتونه برسه، فلذا احتمال این عملیات نظامیش هست. میگه من میام میزنم، نه سرعت پهپاد به سرعت هواپیمای من میرسه، نه میتونه آشیانه و فرودگاه من رو بزنه این پهپادها، مجبور از موشک استفاده کنه، موشک سرکوب میکنم مثلا. الان این نیست. یعنی الان ما بگیم از لحاظ آرایش نظامی آمریکا در مدلی هستیم که میخواهد به ما حمله گستره نظامی بکنن، الان نیست. واقعا ما دو سه تا ناو که نمیشه این کارو کرد که.
خب هر چقدر که ناو هم هست دیگه. پایگاه منطقه‌ایش هم هست دیگه. فقط از ناو نیست دیگه. هواپیماش آورده، پایگاه منطقه‌ای اشباه کرده.
یه نکته مهم اینجا هست. آمریکا با چه تجهیزاتی میتواند اون حمله‌ای که میخواد مفید باشه و حاصلی براش داشته باشه رو رقم بزنه. طبیعتاً این حمله ترکیبی باید در ذهنش باشه. یعنی دیگه بی خودی ناو و نداشت تا بیاره اینجا که خب اگه پایگاهش از اول بود اصلا اون پایگاهش میتونست عملیات رو انجام بده، موفقیت آمیز هم باشه، انجام میداد. فلذا این ناوه به عنوان یه مکمل لازم براش لحاظ میشه. وقتی ناوه در تیررس ما قرار گرفته باشه احتمالاً نمیخواد جنگ گسترده‌ای داشته باشه. پس داره چیکار میکنه این آدم؟ داره خلأ حمله رو که به خاطر ترسه. چرا ترسه میگم؟ اصلا مدل شعاری نیست مدل من، این توی مدل نیست. نمیگم آمریکا نمیتواند به ما ضربه بزنه. اگر هر کسی حرف رو بزنه، داره 7-8 ماه گذشته رو که آمریکا حمله کرد به کشور ما، به مرکز هسته‌ایمون رو انگار داره نادیده میگیره، که این کار حرف معقولی نیست. اما با توجه به مدل و ساختار جمهوری اسلامی در نیروی انسانی، در پدافند هوایی، ما پدافندمون جلوی اسرائیل ناموفق بود، ولی الان معلوم نیست وضعیت پدافندیمون به چه شکلی قرار گرفته با توجه به تجربه اون جنگ 12 روزه. با توجه به اصلا پدافند رو بزنیم کنار، آفند قدرت آفندی ایران، با توجه به آمادگی نیروهای دریایی ایران، مدت هست مثلا دست نخورده نیروی دریایی ما، مثلا از موقعی که قدرت گرفته تا الان اصلا دست نخورده، یعنی کاوراشو دیگه باز نکردن، فقط تولید داشتیم این مدت ما. تولید، دپو، آمادگی رز، ارتقا، این سه تا مسئله تولید کردیم، دپو کردیم، تعدادش رو بالا بردیم و آمادگی رز اینا رو نگردشیم و ارتقا دادیم اینها رو. مدام یه قایقی ساختیم، این موتورش رو ارتقا دادیم، سرعتش رو بیشتر کردیم، قایق تون رو موشکی که روی این قایق بوده رو ارتقا دادیم به مرور زمان. ببین اینها چند دهه است جمهوری اسلامی داره این کارا رو انجام میده و هنوز دست نخورده و عملاً نیروی دریایی ما هنوز برای طرف مقابل یه هندونه در بسته است. نمیدونه اینو بخواد باز بکنه چی میشه. این مسئله مهمیه. فراموش نکنیم نیروی دریایی عملاً پیچیده تره از ساختار پدافند، چون پدافند رو میتونن رصد بکنن و نیروی دریایی عملاً پیچیده تره. برای اینکه رژیم صهیونیستی به ما حمله بکنه توی بس ساختار پدافندی ما 20 سال برنامه‌ریزی کرده. و بعد از اینکه برنامه‌ریزی کرده ممکنه که 20 سال برای نیروی دریایی برنامه‌ریزی کرده بوده دیگه. نه، مسئله اینه که بعد از اون 20 سال باز شروع کرد تست کردن و حمله کردن تا اون حمله نهایی جنگ 12 روزه رو تونست رقم بزنه. نیروی دریایی که عملاً پیچیده‌تره. حالا این چیه من میگم از مدل ترس؟ ببین من یه سوال میخوام بپرسم. اصلا نمیخوام بهش جواب بدم، میخوام به مخاطب فقط فکر بکنه نسبت به مسئله. الان آمریکا ما رو محاصره کرده است یا آمریکا در محاصره ما قرار گرفته؟ سوال دیگه، سوال که سوال اشتباه نیست، قطعا این سوال اشتباه نیست. ما این نقشه رو نگاه بکنیم، ببینید این قاره آسیا و در شمالش هم قاره اروپا و اینجا هم قاره آفریقاست. الان شما یک سری از ما یه مدل داریم به این تصویر نگاه میکنیم، میگیم آقا جمهوری اسلامی ایران این مرزشه، اطرافش پر پایگاه‌های نظامی آمریکاست در کشورهای مختلف. حالا افغانستانش الان علل حساب فعلا ظاهرا نیست، ولی جای مختلف اینجا پایگاه نظامی داره. اما من اینم میخوام بپرسم، اگر تجهیزات و لوجستیک آمریکا آمده در منطقه، اگر آمده در این مناطق قرار گرفته، در منطقه خلیج فارس در عمان آمده قرار گرفته، اگر در اینجا پایگاه نظامی قرار گرفته، خب ما از اینجا گروه مقاومت و جبهه مقاومت رو داریم، جهاد اسلامی رو، حالا نمیگم جهاد اسلامی ناو میتونه بزنه، توضیح میدم، جهاد اسلامی رو داریم، حزب الله لبنان رو داریم، هنوز گروه های جهادی در سوریه داریم، ما در عراق گروه های اصحاب اهل حق داریم، کتایب سید و شهدا داریم، حزب الله علاق رو داریم
که اخیراً دوباره بیانیه دادن
بله. خود جمهوری اسلامی ایران رو هم داریم، جاهای دیگه هم که احتمالاً هنوز فعال نشده و رونمایی نشده هم داریم. عملا این نیستش که بگیم ما در محاصره اونها قرار گرفتیم. ممکنه بگیم ما در محاصره اقتصادی دریایی میانات نفتی قرار بگیریم، ممکنه اینو کسی بیاد بگه الان نگرفتیم که حالا یه روز هم آیا میتونه بکشه یا نه معلوم نیست، ولی این که بگیم آقا ما در محاصره آمریکا قرار گرفتیم، نه واقعا اینجوری نیست. مقدار لوجستیکی که آمریکا تو منطقه ما آورده به این معنی ما در محاصره اونها قرار گرفتیم، دقیقاً برعکس. اتفاقا سردار حاجی زاده خودش الله رحمتشون بکنه ایشون رو و اهل بیت علیهم السلام محشورشون بداره، ایشون قبل از شهادتشون همین رو فرمودن، گفتن آقا آمریکا ما که تیرمون نمیرسید به آمریکا، حالا آمریکا خودش اومده اینجا گوشت زیر ساتور الان تجهیزاتش. حتی حرف شهید تاج زاده این نبود که ما در محاصره آمریکا قرار گرفتیم با این پایگاه‌ها. شما یه زمان می‌خواید برای کسی که در آمریکاست در اروپاست حرف بزنی، منطق جمهوری اسلامی و برد موشکی و دفاعی خودش رو بگی، بیا بگو آقا این چقدر پایگاه دور ایرانه. اگر اون توییت، اگر اون مطلب اومد تو فضای فارسی ترجمه شد، نگاه نکن بگو ای بابا آمریکا ما رو محاصره کرد، ما اونا رو محاصره کردیم، واقعا اسرائیل در محاصره ماست. با این وجود، با این همه اتفاقات اخیر دارم، باز هنوز اسرائیل که در محاصره ماست. ببین من یه منطقه خیلی عامیانه شو بیارم این وسط، بزرگترین و پیچیده‌ترین تجهیزات سامانه پدافندی که توی کره زمین هست به نسبت مساحت کشور توی سرزمین اشغالیه مال اسرائیل. چرا؟ چون طبیعتاً شما در محله بیشترین قفل به ماشین تو، خود رو تو، به در و پنجره خونت میزنی که بیشتر از همه احساس خطر رو
کنی، احساس ناامنی میکنی.
حالا احساس ناامنیه یه زمان از دزده، یه زمان اون طرف خودش دزده، از نیروی انتظامی احساس ناامنی میکنه. چرا اسرائیل همچین مدلی برای خودش چی؟ چون خودش رو در محاصره دید. نه اینکه منطقی بودا، ظالمه دیگه، اون دزده است، بانک رو زده، رفته توی بانک، در و دیوار بانک هم داره یه جوری می‌بنده که امکان نفوذ پلیس نباشه در منطقه بانکی.
مواد فروشا، خونه‌های امنی که درست می‌کنن دور خودشون.
اتفاقا یکی از دلایلی که ما روی بحث پدافندی کار نکردیم انقدر که اسرائیل کار کرده بود همین بود. چون خودمون رو در محاصره ندیدیم که رو پدافند بخوایم کار بکنیم. ما رو آفند کار کردیم. عموم موشکایی که ما روش کار کردیم، سرمایه‌گذاری کردیم، وقت گذاشتیم، هزینه کردیم، موشکای آفندی نه پدافندی، سامان پدافندی بله. باورستان 73 رو ساختیم. پدافند وارداتی هم داشتیم، از زمان پهلوی هم بوده وارداتی داشتیم. ولی قشنگ مشخص و عیانه که ما روی پدافند انقدر سرمایه‌گذاری نکردیم که روی آفند سرمایه‌گذاری کردیم. یعنی خودمون رو در محاصره ندیدیم. ولی اون ناو وقتی داره وارد میشه توی منطقه ما، چون خودش رو در محاصره میبینه و در معرض خطر میبینه، این همه سامانه روش بسته. تو هر منطقه هم اینجوری وارد بشه، همین منطقه میشه گفت. پس ما در محاصره آمریکا نیستیم. آمریکا داره خودش رو داخل میکنه در این محاصره. متا میگه من یک لوجستیکی دارم که میتونم وارد این محاصره بشوم و سالم برگردم. باشه. کارو رسونده به اینجا دیگه. بیاد وارد جنگ تمام عیار بشه، ببینیم چی میشه. یعنی بعد از قریب 50 سال بعد از انقلاب اسلامی ما داریم این حرف رو میزنیم اینجا. آقای حسینی داره این حرفت ضبط میشه ها. فردا میان همینا دست، من نمیگم آمریکا ضربه نمیزنه، ولی میگم خب اومده، خب ببینیم نتیجه شو دیگه. نتیجه شو میبینیم. چی رقم رو ضبط هم میشه. 2000 جارم پخش بکنن بعدن هر نتیجه حاصل شد. ضربه میتونه بزنه آمریکا یا نه؟ بله میتونه بزنه. ضرب میتونه ترور، بله میتونه انجام بده. مطمئن مسئله اینه که سالم میتونه برگرده از این منطقه یا نه؟ قطعا نمیتونه این کارو بکنه. حرف من ثبت ضبط جهت اطمینان خاطر مؤمنین. فلذا ما نباید خودمون رو اینجا تو محاصره ببینیم. آمریکا هم آرایشی که گرفته تا این ساعت آرایش حمله گسترده نظامی نیست. یه چیزی باعث شد مانع آمریکا شد این وسط. حرفای تو فضای مجازی هم منتشر شد مبنی بر اینکه آمریکا بعد از این فروکش کردن قضیه عملیات تروریستی در 18 و 19 دی ماه پیامی فرستاده که ما می‌خوایم این عملیاتی انجام بدیم، شما پاسخ ندید. در ازای اینکه شما پاسخ نمیدید ما یه عملیات محدودی انجام میدیم. مطلقا جمهوری اسلامی زیر بار همچین چیزی نرفته و نمیره. خب چی شده؟ یه تصوری داشت آمریکا، گفت اگر من بخوام ساختار نظامی خودم رو، اون چیزی که لازمه برای حمله رو، نزدیک بکنم به ایران، ایران خودش رو در محاصره ببینه، ممکنه سر این مسئله کوتاه بیاد. من یه عملیاتی میکنم، عملیاتم نمایشی باشه، چون ترامپ گفته بود دیگه، به دستای تروریستی گفته بود کمک در راه است. بهشون هم میگم کمکی در راه بود منظورم همین بود، چون بعدش دوباره اومد فرداش گفت به زودی متوجه میشید معنی کمک در راه هست یعنی چی، که نبوده تا الان نبوده، و اگرم باشن هم دیگه گذشت رفت. اون دوره‌ای که کف خیابون اینطوری در 18 و 19 دی ماه اینطوری آشوب شده بود، اونا وایسادن تو خیابون خونه نرن تا کمک‌های ترامپ برسه، نرسید. آمریکاست که آمریکا قابل اطمینان نیستش، که قابل اعتماد نیست، نه برای انقلابی قابل اعتماده، نه برای براندازش قابل اعتماده. اینو دیگه همه فهمیدن. قرار بر این بوده که آمریکا بیاد ما رو بترسونه، یه نهیبی به ما بزنه، ایران هم بگه وضعیت اقتصادی که دوره تلاطم زیادیه،
بله،
و مسائل کف خیابون و امنیتی هم که دچار چالش‌هایی شده این وسط. پس در نتیجه بهترین گزینه اینه که فعلا بپذیرم آمریکا یک حرکت نمایشی، ضربه نمایشی به من بزنه و راضی به همین مقدار بشه. ایستادگی جمهوری اسلامی بر این مسئله که من اجازه کوچکترین تعرضی رو نمیدم ولو نمایشی،
محدود چه غیر محدود،
باعث شده الان آمریکا متوجه بشه که خب این تجهیزاتی که در منطقه آورده کفایت نمیکنه برای جنگ گسترده. بخوایم خیلی مثال عوامانه کودکانهی براش بزنیم، این چاقویی که بیرون کشیده بوده، این چاقوی کنده، خودش میدونه کنده. چاقوی کندی که آمریکا بیرون کشیده بوده کند، نمیگم تجهیزات نداره، من مخاطب متوجه عرض من دارم اشتباه متوجه نشه یا من اشتباه منتقل نکرده باشم، تجهیزات این ناو رو خود من گفتم چقدر سرمایه‌گذاری براش شده، چه لایه‌های دفاعی داره. من منکر تکنولوژی نظامی آمریکا نیستیم، بیش از 100 میلیارد دلار بودجه نظامی سالانه رسمی آمریکا است، منکر اون نمیشیم که. اما در مقابل چی؟ در مقابل جمهوری اسلامی، چاقویی که در آورده چاقوی کند بوده تا الان، این تجهیزاتی که آورده چاقوی کند برای ترسوندن خوبه، ولی برای دعوا کردن جدی که خوب نیست، گیرت میندازه. الان آمریکا در این مرحله است، چاقوی کند رو جلوی جمهوری اسلامی کشیده و ایران بدون توجه به اینکه این چاقو تیزه یا کنده گفته من کوتاه نمیام، تسلیم نمیشم. حالا آمریکا با این چاقوی کنده تو دستش، بعد ببینیم در ادامه آیا میاد تقویت میکنه، چاقوشو میخواد تیز بکنه، واقعا میخواد وارد درگیری تمام عیار بشه، آیا میخواد در سطح دیگه‌ای یک مدل نمایشی از نزاع و درگیری و حمله رو به تصویر بکشه و بعد بره بیرون، معلوم نیست، نمیدونی. باید ببینیم که این آقای قمارباز قمارش چجوری میخواد پیش بیاد. مثلا جمهوری اسلامی نشون داده که با قمار کار رو پیش نمیبره، بارها شده که میتونست مسیرهای مختلفی رو در پیش بگیره ولی حالت قمار داشت، ولی جمهوری اسلامی کار رو نکرده، چون طرف مقابل مدل قمار اومده توی منطقه. احتمال این هم هستش که خیلی خیلی پشیمان از این منطقه بخواد برگرده. این هم من از الان بگم، تجهیزات نظامیش رو آمریکا اومده در منطقه مستقر کرده، اگر بدون هیچ گونه عملیاتی از منطقه ما بخواد برگرده، اگر نقشه بخواد فاصله بده، 100% ترک زمین و شکست.
این که آبروریزیه،
3-0 به نفع ایران.
آره، ولی ببینید این که حالا قماربازه و اینها درست، ولی یه منطقی داره. این که این آدم رو بخوایم خیلی سطح پایین نگاه کنیم و به قول بعضی بگن احمقه، نه واقعا یه منطقی داره، یعنی یه چارچوب ذهنی داره. اولا این که میگه که جنگ گسترده به نفع من نیست، اقتصاد خراب میکنه، من الان اولویت مسائل داخلیه، نفت قیمتش آتیش میگیره، جنگ گسترده خب قطعا به صلاحش نیست،
بله قطعاً
قطعاً به صلاحش نیست. یعنی تو اون چارچوب فکری و چارچوب سیاست‌های کلی که او برای خودش ترسیم کرده برای داخل آمریکا ایالات متحده و برای منطقه و جهان، جنگ گسترده به نفعش نیست.
نه اقتصادی، نه سیاسی، نه اجتماعی،
جوره به نفعش نیست. به خصوص این که میگه آقا من آدم صلح طلبی ام و هشت جنگ رو به پایان رسوندم و نهمی میشم در راه و مال اوکراین، و خلاصه براش خیلی بد میشه، برای چهرهش حداقل بد میشه از لحاظ ظاهری. یه منطقی وجود داره توی این آدم، بی منطق نیست. خب این از این طرف
قمارباز منطقی.
آره قمارباز حرفه‌ایه.
بله
قمارباز حرفه‌ایه.
منطقه در تو منطقه قماربازی.
آره. تو منطقه قماربازی خود.
یه جام قمار کرده خب.
آره.
راه یعنی پیش رفته.
آره برده.
مثلا برده.
بله. برده دیگه بالاخره. یه بحث این بود که ضربات محدود داشته باشه. تهدیدها متوجه شخص اول نظام بود.
دونه دونه اینا رو بخواید پیش بریم.
بریم آره اینا رو بریم.
ضربه محدود داشته باشه. خب
ضربه محدود به رأس نظام.
یعنی بخواد رأس نظام رو بهش حمله بکنه، به شهادت درسون حذف بخواد بکنه
و متعاقب اون خب مردم باز دوباره بریزن تو خیابون و این پتانسیل مثلا تغییر رژیم اتفاق بیفته، هر کاری که خود مردم انجام دادن دیگه، آشوب، بی‌نظمی، به هم ریختگی.
پس همه کار رو نمیتونه انجام بده.
نه نمیتونه. ضربه یک ضربه محدود.
پس این معناش دیگه ضربه محدود نیست، یک ضربه ناقصه.
آره یا مجهوله.
معلوم نیست نتیجه چی میشه؟
نتیجهش معلوم نیست.
یه نتیجه ممکنه داشته باشه براش بسیار بدتر، و اونم اینه که منطقه به آتش کشیده بشه علیه آمریکا.
حامیان جمهوری اسلامی.
یعنی او میخواد ایران رو به آتش بکشه.
آره.
که ایران درش بسوزه. اگر منطقه به آتش کشیده بشه رو به سمت منافع آمریکا، اون وقت آمریکا درش میسوزه. یه قمارباز اگر این کارو بخواد بکنه، خیلی قمار سختیه.
آره از اینم به نظر من کوتاه اومد.
الان اومده.
آره به نظر از اینم کوتاه اومد.
حتی حالا ممکنه تصمیم دیگه بگیره ولی فعلا
فهمید که رأس نظام رو بزنه چه در داخل ایران و چه کشورهای حامی جمهوری اسلامی، این مسئله براشون ناموسیه. یعنی دیگه قابل کنترل نیست. مثلا حزب الله دیگه قابل کنترل نیست، عراق، نیروهای عراق قابل کنترل نیستند، که کمان که فرمای استشهادی داشتن پر می‌کردن دیگه.
بله حزب الله کتاب حزب الله عراق
دیگه گفتن آقا این مسئله ناموسیه دیگه، ممکنه حکم جهاد صادر بشه از مراجع و و و این مسئله. فکر می‌کنم از اینم تنازل پیدا کرد، از این ضربه رأس نظام.
حداقل در صحبت کردن و نوع موضع‌گیری قبلا به این تسلیه بیشتری می‌کرد.
بله
رفته رفته مسئله رو کلی‌تر کرد.
یه جالبه، حالا این تعبیر شاید دوئل بود بین ترامپ و آقا، حالا به قول امروزی ها دیس و دیسپک، یه چند تا رفت و برگشت بود دیگه. بله. یه تهدیدایی می‌کرد، آقا میومد دقیقاً اصلا بدون اینکه کوتاه بیاد جواب میداد، و خب به صورت علنی چند تا برنامه حاضر شدن دیگه، مقام معظم رهبری، عید مبعث و چند تا اخیراً چند تا
بله مثلا هم حاضر شد دیما.
آره
ایشون
بله
هم روز مبعث رو بودن.
آره یه چند تا این دوئله رو دوئله، خب برندش شخص رهبری بود اینجا و باعث شد که اون کوتاه بیاد. یعنی یه جوری از این قضیه هم کوتاه اومد، تغییر لحن داد به نظر من. فکر می‌کنه درست
لحنش کلی شد. آره. از جز
چه آره.
خیلی صریح داشت مسئله رو پیش می‌برد، رسوند به مسئله کلی‌گویی‌تر، در حالی آره. که قبلا ترامپ معمولاً برعکس این بود. یعنی میومد ونزوئلا رو تهدید می‌کرد،
آره.
میگه شما ساختارت مشکل داره، بعد میومد میرسید به شخص مادورو.
آره
بعد میگه حالا مادورو رو مثلا می‌خوایم ببریم. در مورد ایران برعکس شد. آره. یعنی در مورد ایران احساس کرد باید بیاد پاسخ رهبر انقلاب رو بده.
آره.
ببینید پازل شکست خورده بود دیگه، مسئله شکست خورده، نقشه در ایجاد نظامی شکست خورده بود.
بله.
حالا مجبور بود بیاد لفظی بکنه. بعد تصور این بود که رهبر انقلاب حداقل با توجه به شرایطی که رقم خورده در روزهای گذشته توی کشور کوتاه میاد،
پاسخ نده مسکوت بذاره.
یه دفعه اصلا ماجرا عوض شد. آره. رهبر انقلاب اومد، رهبر انقلاب اصلا
خیلی
این هم شاهزاده بود، خود شاه اینا اصلا حساب، اصلا نتانیاهو هم حساب نکرد چیزی بخواد بهش.
آره.
بگه
این بار فقط با خوده
راست گفت شخص. آره. رئیس جمهور آمریکا مجرم است.
آره مجرم.
ترامپ براش این حرفا خیلی ببین
خیلی سنگینه،
گلدور جهانه.
آره.
یعنی فرعونی که تو تصور کن فرعون اگر مصر در دستش بود، این تصور میکنه قاره های مختلف در دستشه، بعد یک نفر با لباس طلبگی بیاد عبا عمامه نشسته باشه، بهش برگرده بگی که ما تو رو مجرم میدونیم. هر چه قدم که اون تلاش کرده در سالهای گذشته موفق نشده باشی که یک مجموعه چند میلیونی رو مهار بکنه. این براش برعکس شد. یعنی اتفاقی تو ونزوئلا افتاد تا اینجای کار برای آمریکا برعکس شده. یعنی از مسئله جز که رهبر انقلاب رو تهدید کرد، بعدن دیگه مسئله رو کلی تر کرد، مسئله ایران، مسئله جبهه مقاومت، مسئله منطقه فلان، رسون به اینجا، سنگو بزرگتر کرد که نشونه نزدن بود دیگه، زمان بر است و چست و چست. پس این گزینه اولش تا اینجا.
بعد پاسخی هم که گفتید که مسئولین حال نظامی امنیتی اینها، سیاسی ما، حتی سیاسی خارجی، سیاست خارجی ما هم اینجا محکم ایستادن، واقعا دست مریضات داره که آقا دیگه جنگ محدود نامحدود نیست، هر ضربه‌ای که شما بزنی شروع آغاز یک جنگ بی پایان هست. اینم باعث شد که اون مرحله جنگ گسترده هم ازش تنازل پیدا کنه. فعلا فکر می‌کنم
یه نکته من اینجا عرض می‌کنم.
بله.
ببینید وقتی که مسئولان مختلف از طیف‌های مختلف در نهادهای مختلف یک حرف رو می‌زنن، یعنی از مثلا شخصیت‌های انقلابی مقتدر ما گرفته تا مثلا سخنگوی دولت
یا سخنگوی خارجه
حالا بذار اون خارجه میگیم یه خود خیلی رسمی باید حرفا رو باز منعکس بکنه، میاد یک حرفی رو میزنه که آقا جنگ دیگه غیر قابل کنترل میشه، اینها یه برآوردی به طرف مقابل میده، میگه این موضع گیری نیست، این تصمیمه. یعنی تصمیم گرفته شده و ابلاغ شده. ببین مثلا من الان میفهمم واقعا برخی از مسئولین اون تصمیم بنی گرفته شده که فعلا صحبت نکنه. این آدم میتونه متوجه بشه چه داخل مجلس چه بیرون مجلس. مشخصه که تصمیم دیگه، تصمیم گرفته میشه، کار بزرگیه، یه تقسیم کاری باید صورت بگیره، تفاوت کار کم بشه، اگر جنگ شد بتونیم ضربه درست حسابی وارد بکنیم. پس این گفتنش از زبان افراد مختلف که این جنگ دیگه غیر قابل مهار میشه اگر اینجا بخواد هدفی صورت بگیره و رأس نظام رو بخواد هدف قرار بده
یا هر جای دیگه،
مشخصه تصمیم واقعا. بله این تا اینجای کار اینم خوب بود، یعنی
خیلی خوب بود این موضوع، خیلی خوب بود، جا افتاده بود، هماهنگ شده بود، الحمدلله. من فکر می‌کنم الان داره کشیده میشه به محاصره کردن بحث نفت ما و بحث نفتکش‌های ما، و فکر می‌کنم امتیازی که می‌خواد بگیره اون فشار اقتصادی رو از این طریق وارد کنه. احتمال داره، من احتمال جنگ نفتکش‌ها به تعبیری، حالا احتمال داره این جنگ دریایی رخ بده در خشکی و در سرزمین اصلی ما نه، ولی خب ممکنه در دریا یک سری درگیری های رخ بده، بعضی از نفتکش ها رو بیان توقیف کنن و ما هم مقابله به مصر کنیم. احتمال این رو میدونی؟
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا ببینید همین الان چی گفت؟
چی گفته؟
الان فرسال کردن البته به نقل از العالمه، من تیتراشم الان نگاه کردم، گفته تمامی نیروهای ما در خاورمیانه در برد موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار دارن. ما بین 30,000 تا 40,000 سرباز در 9 پایگاه در خاورمیانه داریم که همگی در تیرس پهپادها و موشک‌های ایرانی هست. البته با این وجود لازم بشه ما وارد جنگ میشیم، ولی اینا بالاخره هست. این حرف اگر ترفند و برای ترفند نظامیش نباشه که بخواد یک برآورد دیگه‌ای به داخل منعکس بکنه داخل ایران،
فریب نباشه،
فریب اگر نباشه، این حرف واقعی است که داره کم کم اذهان عمومی رو آماده میکنه برای اینکه بخوان از این مسئله آروم آروم عقب نشینی بکنه. یعنی بگه این هزینه‌اش برام بالاست. همین عرضی بود که بنده داشتم. خود مارکو روبیو داره میگه که آقا ما ایران رو محاصره نکردیم، که سربازان ما در محاصره، پایگاه ما در محاصره ایران و جبهه مقاومت قرار گرفت.
و ما هم میدونیم یک سرباز آمریکایی چقدر براشون مهمه، حتی یک نیروی انسانیشون براشون خیلی مهمه.
بله، هم آمریکا آره. هم رژیم صهیونیستی،
هم اسرائیل. آره
طوری اینطوری وانمود میکنن. چرا؟ حالا آره. من دلیلش هم بگم، بعضی وقتا ممکنه اینا رو مقایسه میکنن، مثلا میگن آقا ایران انگار خون سربازانش براش مهم نیست به اندازه که آمریکا آره. مهمه. نه، یه مقوله دیگه یه بینندگان عزیز، مسئله اینه که اونها اگر نتونن یک اطمینان برای حفظ جان سربازانشون بدن،
بله،
دائم سربازشون این ورانوره.
چند هزار کیلومتر
خود روبیو گفته 30,000 تا 40,000 سرباز. خب 30,000 تا 40,000 سرباز یعنی در منطقه ما میلیون ها خانواده درگیر،
بله،
حضور سربازی در بین اعضای خانوادهشون در منطقه هن. حالا فامیل نزدیک باشه یا فامیل دور باشه، این به خاطر اینه که اگر اون سرباز لطمه ببینه ساختار نظامی آمریکا دچار لطمه شونه، که آرمان شهادت ندارن که خانوادهشون برن با افتخار بگن این شهید شده در راه امام حسین بوده، در راه کشورش و دفاع از انقلاب اسلامیش بوده رفته شهید شده، اون خانوادهش میاد وای میسته جلوی این ساختاره. فلذا این آمادگی که دارن برای دفاع از سربازان خودشون، اولا آمادگی برای دفاع از خودشونه نه برای دفاع از اون سربازه، و الا سربازانی داشتن اینا کرور کرور کشته شدن و اونجا که تونستن پنهان کنن پنهان کردن،
صداشو در نیاورد،
پنهان کردن. نمونه‌ای هم داریم اگه لازم بشه ما اینجا لیست براتون میارم با ادله و مستنداتی که از خود داخل آمریکا منتشر شده که اینا بدون توجه به اون بودن. خب اینم تا این مرحله.
خب این که من عرض کردم که احتمال جنگ دریایی، جنگ نفتکش ها که محاصره اقتصادی بکنه دیگه، حداقل دست خالی از کشور از این منطقه بیرون نره، این رو چقدر احتمال میدونید که فشاره هم بیشتر کنه، فشار اقتصادی هم بیشتر کنه، راه‌های ارتباطی ما با چین هم ببنده؟
با توجه به اون اتفاقاتی که در خصوص اون چهار قطعنامه رخ داد و مکانیزم ماشه‌ای که تو سازمان ملل اینا موفق شدن بگن فعال شده، هرچند چین و روسیه باش مخالفت کردن و گفتن به رسمیت نمی‌شناسیم، یک زمینه حقوقی برای این مسئله رو پیشاپیش رقم زدن. این تا اینجای کار پس زمینه حقوقیش برای رقم خورده، چون میتونه بر اساس قطعنامه‌ای که الان بازگشته، چون قطعنامه کلم یکون نشده بود دیگه، اثرش دوباره برگشته، با توجه به اونها میتونه بیاد بهانه بیاره من کشتی‌های ایران رو میخوام برم تجسس بکنم و در قبال اون تجسس ممکنه حتی مسئله رو بخواد رقم بزنه و بهانه‌های حقوقی براش پس زمینش ایجاد شد. نکته دوم اینه، ایران آیا داره با ناوی که شناسنامه خودش هست داره
قطعاً خیر
تحریما رو دور میزنه یا نه؟
خودش
خب نه نیست.
آره.
سردار سلامی یه صحبتی رو داشتن، چون کلیپ این منتشر شد چند وقت قبل، من دارم عرض میکنم، منم همینطوری دیدم، اون کلیپ دیدم. ابتدای کاری که آقای پزشکیان شدن منتخب مردم برای ریاست جمهوری، ایشون داره صحبت میکنه و از درگیری پنهان در خصوص ناوهای اسرائیلی و ایرانی داره صحبت میکنه. اگر اشتباه نکنم و جای دیگه هم که یک آماری رو من شنیدم، اگر اشتباه نکنم حدود 10 تا 12 تا ناو اسرائیلی و ایرانی درگیر شدن تو این مسئله و ابتدای کار هم فکر کنم سردار سلامی فرمودن و تصریح کردن که ما نمیدونستیم کار اسرائیلی یا کار کجاست، ولی شروع کردیم پیدا کردیم مبدا رو، مقابله کردیم. پس این مدل مقابله برای ایران، برای اینکه بخواد ناوهای ما رو، ناوگان ما رو که داره تحریم رو دور میزنه بخواد باش درگیر بشه، قبلا هم ما عملا داشتیم و تجربه کردیم.
حتی با آمریکایی هم داشتیم درگیر
آتش گرفتن ناوهای آمریکایی بود دیگه. سخنگوی وزارت امور خارجه دوره قبل، دو دوره قبل وقتی که پرسیدن چی جواب داد، خندید گفت والا نمیدونیم ناوهای آمریکا چرا انقدر زود آتش میگیره. ببینید یه دیپلمات وقتی حرف میزنه خیلی دقت میکنه چی میخواد بگه، و خندید گفت توی اینترنت جستجو بزنید ببینید کار یوزهای آمریکایی نبوده. یه جمله خیلی جالبی گفت، حالا چون یوزه داستان داشت، مسئله یوزه داستان داشت، پس ما اینو درگیر شدیم اون ور کوتاه اومده. یه نکته هست اینجا آقای صفایی عزیز،
بله.
آمریکا برای اینکه این مدلی بخواد با ما درگیر بشه نیاز نداره که اون ناوها رو بخواد بیاره تو منطقه، چون با عملیات خرابکنه میتونه این کارو بکنه و میتونه نیروی بین المللی دیگه کمک بگیره، کشور دیگه کمک بگیره.
نه دیگه اینجا رسمی مقابله کنه،
خیلی رسمی میتونه
به چین هم فشار بیاره.
ببینید وظیفه این جلوگیری از تحریم ها و دور زدن، جلوگیری از دور زدن تحریم های ایران که فقط وظیفه آمریکا نیست. آمریکا میتونست با امتیاز دادنایی که به خصوص در مسئله اوکراین هست، ناوگان اونها رو بیاره که آمریکا لطمه نخوره حداقل، چون آوردن ناو به این منطقه خودش ایجاد یه فرصت بزرگ برای ایرانه. میتونست کشورهای اروپایی رو بیشتر با ما درگیر کنه. فرانسه امروز رسما اعلام کرد، دیروز هم خبری منتشر در این زمینه، که آقا ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو جزء گروهای تروریستی نمیدانیم و برآورد این بود که همین که فرانسه سپاه رو تحت عنوان گروه تروریستی نمیداند، یعنی اتحادیه اروپا نمیتونه به صورت کلی بیاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گروه تروریستی اعلام کنه. آمریکا میتونست بیاد فرانسه رو با ما درگیر کنه، کشور دیگر رو با ما درگیر کنه، مگر بگیم اونا همراهی نکردن.
و خب اونجا هم مشکل داره یه سر قضیه گرینلند با اونا مشکل داره، فعلا نمیتونه همراهشون کنه 100%.
مشکلشون الان سر قضیه گرینلند بیشتر شده.
آره،
که احتمالاً مسئله گرینلند رو میخواد از طریق روسیه و اوکراین حل بکنه.
اوکراین دیگه آره.
اونجا میخواد حل بکنه. فکر اونو کرده. حداقل انقدر عجله نمیکرد برای این کار. پس در نتیجه اگه بخواد هم چیزی رقم بزنه، خیلی روش خیلی پرهزینه‌ای رو انتخاب کرده که برای از ترامپ بعیده. روش انقدر پرهزینه. یه نکته دیگه هم هست. اگر بگیم عیان میخواد این کارو بکنه، تو فرمایش شما سوال شما،
آقا من نیروی سازمان ملل هم اصلا بر اساس
جمهوری اسلامی هم رسما باش مقابله میکنه اونجا. اونجا دیگه ایران دیگه کار پنهان نمیکنه. وقتی که نشون دادیم توان مقابله به مثل در دریا و ساختار ناوگانی رو داریم، پنهانش رو که داشتیم، عیانش رو که دیگه خیلی بیشتر داریم، که اونم باز براش بسیار پرهزینه است. فلزه من اون اول گفتم که این آدم قمارباز، قمارباز میاد یه جایی که یه احتمال بردی بده، نه اینقدر هزینه بکنه برای نتیجه‌ای که میتونست از راه‌های دیگه بیاد. به نظرم این گزینه هم مگر یه جنبه پنهانی داشته باشه واقعا من ندونم، این گزینه معقولی نیست برای یک ترامپی که با ساختار تحلیلی ذهنش، با سود و زیانی که داره دو چهار تا محاسبه میکنه میسنجه، بخواد بیاد همچین کاری رو بکنه، چون ابزار دیگه ای داشت برای این کار. خب الان خودش اومده در معرض خطر.
شما پس چی پیش بینی میکنید؟ تحلیل شما چیه؟
یا لابی صهیونیستی موفق میشه الان،
خب
این تا الان نبود، یا لابی صهیونیستی موفق میشه الان آمریکا رو قانع بکنه با یک هم افزایی میتونیم ضربه‌ای که میخوایم رو به ایران بزنیم در این صورت جنگ شه. یعنی یه مرحله داره قانع کردن ترامپ الان، نگه ترامپ آدم خوبیه رازون، همون قضیه کارد کنده که خدمتتون عرض کردم، چاقوی کنده، یا اینکه آمریکا به بهانه یا بی بهانه آروم آروم شروع میکنه از منطقه میره عقب، وضعیت رو ببره از راه‌های دیگه بخواد پیش ببره. در صورت حالت اول که اگر بگن با یک همافزایی ما میتونیم خلاها رو پر بکنیم و حمله بکنیم، باز اونم دو سه تا تصور میتونیم داشته باشیم، میگیم آقا یک تروری انجام بده در داخل کشور یا بخواد زیر ساخت بزنه، هر کدوم از این، با بدترین حالتش رو که بخوایم در نظر بگیریم، با توجه به اینکه سودی برای آمریکا متصور نیست، به نظرم در صورت خوردن جرقه چنین درگیری جمهوری اسلامی یقی آمریکا رو ول نمیکنه. پیش بینیمه،
چون دیگه الان آمریکا متهم اول آمریکاست دیگه،
متهم اول آمریکاست. یعنی اگر ضربه ای رو بزنه به این خیال که میتونه بزنه و دره، دیگه جمهوری اسلامی اصلا فرصت اینو نده، جمهوری اسلامی بخواد این بار در مقابل آمریکا بگه خب من صبر میکنم و این تحمل میکنم این ضربه که زده رو، به نظرم ایران دیگه رها نمیکنه آمریکا. ایران هم که دارم میگم به معنای از لحاظ مختلف ایران منطقه‌ای رو دارم میگم که میشه اون محور مقاومت. اگرم برگرده بره اون موقع دست ایران بازتر میشه. البته اگر آمریکا از منطقه بخواد خارج بشه و برگرده، طبیعتاً قبل از اینکه بخواد برگرده به فکر میفته که چه راههای دیگه‌ای وجود داره برای اینکه من بخوام پروژه خودم رو تکمیل بکنم. معقولش همینه دیگه، طبیعتاً ذهنیتش باید همین باشه.
خب
امیدوارم که فکرش شده باشه.
شما این رو ابزار فشار نمیدونید برای امتیازگیری تو مذاکره و اینکه بیاد مذاکره؟ اینم
یه نکته‌ای هست این وسط، اینم سوال خیلی عالی و به جایی. آیا آمریکا اومده برای اینکه ما بخواد بیاد آیا آمریکا اومده بیاد که فشار بیاره که ما برویم به
مذاکره
یا اینکه آمده برای اینکه در مذاکره ما تحت فشار قرار بگیریم؟ این دو تا
امتیاز بگیره.
حالت اول چیه؟ خوب. میگه ایران اصلا نمیخواهد بیاید برای مذاکره، ما شرایطی رو میچینیم و بهانه‌هایی رو درست میکنیم که ایران بیاد با ما مذاکره بکنن. این یه فرضه. خب یه فرض اینه که بگه ما با ایران در حال مذاکره عملاً به صورت حالا غیر مستقیم شده یا از طریق پیام‌های آقای عراقچی و ویتکاف شده، هر کدوم از اینا در حال مذاکره هستیم، بزنیم یه کاری کنیم محتوای مذاکره رو تحت تاثیر قرار بدیم. توی این دو تا حالت چه فرضیاتی رو آدم میتونه در نظر داشته باشه؟ اگر بگه ایران رو میکشانیم به پای میز مذاکره، خیلی حرف غیر معقوله، چون ایران این کارو نخواهد کرد، چون اصلا شما انتظارت اینه که ایران، یعنی ایران اگر قرار بود تا این حد کوتاه بیاد که با یک محاصره این شکلی بگه بسم الله من الان دیگه نظرم عوض شده میام مذاکره میکنم، خب همون ضربه ناچیز و نمایش اولیه رو میپذیرفت دیگه، اون که ضررش کمتر بود، بگه آقا چند تا کشور واسطه شدن، حالا ما خویشتنداری میکنیم و در زمان و مثلا مکان مناسب پاسخ میدیم. اینجوری میتونست بگذرونه این مسئله رو. فلذا این فرض اشتباهی میتونه باشه. یعنی اگر بگیم اونها دارن درست به مسئله نگاه میکنن، ایران با این کار تغییری در مسئله اصل مذاکره نخواهد داد. ایران داره مدام حرف قبلی خودش رو تکرار میکنه. مذاکره شرایطی داره، شرایطش باید برابر باشه، چه باشه؟ این اگر باشه ما برای مذاکرات حرفی نه، مجموع مذاکرات نه مذاکره مستقیم. اگر بگیم بخواد محتوای مذاکره رو تغییر بده، اون صحبتی که آقای عراقچی دیروز انجام دادن، گفتن هیچ تماسی بین من و آقای ویتکاف وجود نداره، یعنی برای اون مسئله هم تلاش نکنید. اینکه ارتباطی وجود نداره طبیعتاً یعنی ارتباط این شکلی وجود نداره دیگه، ممکن حالا مثلا پیام رد و بدل شه، یعنی ارتباطی به عنوان مذاکرات یا پیش
مستقیم
آره صحبت کردن پیشا مذاکره اینها وجود نداره. این حرف آقای عراقچی من فکر می‌کنم ناظر بر این بود که تصور نکنید شما میتونید با این مدل محاصره کردن و تهدید کردن و ایجاد ارعاب ادبیات من رو با ویدکا به عنوان نماینده ویژه ترامپ در منطقه تغییر بدید. آیر چون برخی ممکن است این خبر رو بخونن بگن آیر چون حرف مهمی نزده اینجا، نه به نظر من این گزینه رو در نظر گرفتم و اینو پاسخ داد آیر چی که اونجا رو مثلا راهش بسته است، مثلا مذاکره ما نداریم تو این زمینه که بخواید عوض بکنید. اول باید مقدمات مذاکره فراهم بشه، مقدماتی هم که اونا دارن میگن یه مشکلات اساسی داره، چون چهار تا شرط دارن.
چهار تا شرط، یعنی در حقیقت اومد اینم روششه دیگه. ترامپ میاد مثلا قبل از اینکه اصلا مذاکره آغاز بشه یا اصلا میاد چهار تا شرط میریزه رو دایره، بعد میگه که مثلا اینا رو باید امتیازا رو به ما بدید، اگر ندادید مثلا تهدید جنگ و اینا. دوستانم میگن وقتمون تموم شد، یکی دو تا سوالم در مورد عراق و اینا هم باقی مونده بود.
حالا ان شاء الله دیگه فرصت های بعدی باید من یه کوتاه جمع‌بندی داشته باشم در این زمینه. واقعیت اینه که این حرف رو ما باید در ذیل مثل خطی که آدم روش مینویسه، اون خط چقدر ثابته، اینو باید اینو عنوان خط ثابت داشته باشیم. خداوند بر چه اراده میکنه؟ اگر خداوند ارادش بر این باشه که ما در مقابل اونها پیروز بشیم، یک تکه چوب در دست انبیاء الهی که هیچ تکه چوب در دست فرد عادی به اذن خداوند یک کاری رو میکنه که 100 تا ناو آمریکایی رو میتونه از بین ببره.
بله.
اگر نه دلتا فورس میاد اول انقلاب وارد کشور میشه با برنامه‌ریزی دقیق، سوختگیری برنامه‌ریزی شده تا حتی ورزشگاه تختی ببخشید که هماهنگ کردن پروژکتوراش روشن بشه برای فرود هواپیما، دقیقا مشخص باشه بیاد داخل کیا رو برداره به کجا ببره چگونه از کشور خارج بشه، اونم نیروی دلتا فورس، شن، باد، ریگ، اخلال میتونه اون ناوگانم از هم بپاشونه. همه چیز با خداست و اراده خداست. ما اینجا توی این مسئله حواسمون همیشه به این باشه یک لحظه حواسمون از این مسئله پرت بشه ممکنه این ضربه بخوریم که اونجا اجباراً متنبه بشیم. نکته بعدی اینه که ایران اگر دچار ضعفی بود که اینا احساس میکردن میتونن آنن کار رو تمام بکنن، در همین یک ماه گذشته، در همین شش ماه گذشته، یک سال گذشته، سه سال گذشته، صد بار ایران رو شخم زده بودن. مطمئن باشید کشور ما انقدر اقتدار داره، انقدر مسئولین کشور ما اقتدار دارن و محکم ایستادن که بعد از اون جنگ 12 روزه با رژیم صهیونیستی که اینطور پدافند ما رو هدف قرار داد و سران کشور مسئولان نظامی ما رو به شهادت رسون، هنوز که هنوز بعد از اون جنگ تا الان جرأت اعمال قدرت نظامی رو نداشتن. جنبندی اونا خیلی پیچیده تر از اون جنبندی ذهنیه یه سری افرادی که با نگاه کردن به هیمنه ظاهری یه ناو بخوان خودشون رو ببازن و تصور کن کار تمام شده. ما انشالله هستیم و میبینیم اراده خداوند با چه سمتیست. اگر جنگی رخ بده نتیجهش و نهایتش چه در باب عملیات و چه در بحث راهبر رو انشالله خواهیم دید.
انشالله رب العالمین الخیر فی ما اراد الله. ممنون و متشکرم آقای دکتر سید محمد حسینی، سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. انشالله که باز هم فرصتی بشه در خدمت شما باشیم با برنامه اهریمن شکن به امید سربلندی و پیروزی ایران اسلامی. یا علی مدد، خداحافظ شدم.